با درود خدمت شما همراهان گرامی. دوستان، در بخش رادیویی سایت فارسی کاتولیک هر روز برای مدت تقریبا 2 ساعت در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود و تصمیم داریم با برنامه های دعا و پرستش و معرفین قدیسین و همچنین قرائت های روزانه کلام خداوند که به صورت یک پارچه در تمامی کلیساهای کاتولیک دنیا قرائت می شود در خدمت شما عزیزان باشیم. بعد از این بخش، برنامه برای کودکان عزیز در نظر گرفته شده که در طی آن امید است که بتوانیم کودکان را با کلام خدا آشنا ساخته و به آنها کمک کنیم تا الگوی زندگی و معنی زندگیشان را در او بیابند. پس از آن هر روز با برنامه های مختلف به شرح ایمان مسیحی می پردازیم و جوابگوی سوالات مطرح شده از روی شما عزیزان نیز می باشیم. باشد که همگی ما در حکمت و ایمانمان در خداوند رشد نماییم. برنامه روزانه ادامه می دهیم با تعمق کردن به روی رازهای زندگی خداوند از سرورمان عیسی مسیح از طریق تسبیح حضرت مریم و پس از آن به قلب برنامه خود، یعنی گوش دادن به کلام خداوند که در عهد جدید به ما بشارت داده شده است می رسیم. قابل تذکر می باشد که با کمک دوستان و همکاران گرامی با برنامه‌هایی از قبیل روانشناسی، اشعار مسیحی و غیره در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. فیض خداوندمان عیسی مسیح و دعای مادرمان مریم مقدس با همگی شما باد. آمین.
فرشته خداوند به مریم بشارت داد
و او به قدرت روح القدس باردار گشت.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
من کنیز خداوند هستم.
مرا بر حسب سخن تو واقع گردد.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
و کلمه جسم گردید
و در میان ما ساکن شد.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
ای مریم مادر مقدس خدا، برای ما دعا کن
تا سزاوار وعده های مسیح گردیم.
دعا کنیم. خداوندا، عطا فرما تا با افاضه فیض الهی خود در اندیشه ما با شنیدن بشارت فرشته به راز تجسم مسیح پسر تو واقف گشته، از راه رنج ها و صلیب او قادر به دستیابی به جلال رستاخیز او گردیم. از راه مسیح خداوند ما. آمین. فر و شکومندی باد به پدر و پسر و روح القدس،
چنان که از ابتدا بوده و اکنون هم هست و و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین.
آسمان ها میرساد و وفاداری تو به بالاتر از امخا به بالاتر از غبرا تو سرچشمه ی حیات هستی سرچشمه ی حیات از نور تو از کم و نور حیات رو میبینی نور حیات رو میبینی عدالت تو هم چون کوهای بزرگ و پابر جاست چون کوها پابر جاست احکام تو مانند دریا عمیق است چه عمیق است ای خداوند تو حافظ انسان ها و حیوان ها دستی تو حافظ ما هستی تو سرچشمه ی حیات هستی سرچشمه ی حیات از نور تو از کمان نور حیات رو میبینی نور حیات رو میبینی خدایا محبت تو چه عظیم است آه چه عظیم است آدمیان زیر سایه ی بالهای تو پناه میگیرم پناه میگیرم تو سرچشمه ی حیات هستی سرچشمه ی حیات از نور تو از کنه نوره به حیات رو میبینی آن حوض برکت خانه ی تو سیر میشون آره سیر میشون قطعه چشمه ی نیخوی خوف آنها می نشانی به ما می نشانی خوردا و بردت تو همیشه با می کسن باقی بمانم باقی ماندن و نیکوی تو پیوسته همراه راست دلان باشد همراه ما باشد
به نام پدر، پسر و روح القدس. قرائت اول، بخشی از کتاب اعمال رسولان. در آن روزها شاول که هنوز تهدید و قتل بر شاگردان خداوند میداد، نزد کاهن اعظم رفت و از او نامه هایی برای کنیسه های دمشق خواست تا اگر از پیروان عیسی کسی را بیابد، چه مرد و چه زن، ایشان را در بند به اورشلیم آورد. در حالی که راه می پیمود، چون نزدیک دمشق رسید، ناهگاه نوری آسمان گرداگرد او درخشید و او بر زمین افتاده صدایی را شنید که به وی می گفت: شاول، شاول، چرا بر من جفا می کنی؟ او گفت: خداوندا، تو کیستی؟ او گفت: من عیسی هستم که تو به او جفا می کنی. اما برخیز و به داخل شهر برو و به تو گفته خواهد شد که چه باید بکنی. مردانی که همراه وی راه می پیمودند ایستادند و از حیرت خاموش گشته بودند، چون آن صدا را می شنیدند اما کسی را نمی دیدند. شاول از زمین برخاست، با اینکه چشمانش باز بود چیزی نمی دید. پس دستش را گرفته وارد دمشق کردند و سه روز نابینا بود، چیزی نمی خورد و نمی آشامید. در دمشق شاگردی بود به نام حنانیا. خداوند در رویایی به او گفت: حنانیا. پاسخ داد: لبیک ای خداوند. خداوند به او گفت: برخیز و به کوچه‌ای که راست نامیده می شود برو و در خانه یهودا شخصی را به نام شاول اهل ترسوس جستجو کن. او اینک در حال دعا می باشد و در رویا مردی به نام حنانیا را می بیند که آمده بر او دست می گذارد تا بینا گردد. حنانیا پاسخ داد: خداوندا، درباره این مرد بسیاری شنیدم که چقدر به مقدسینت در اورشلیم بدی رسانده است و اینجا از جانب سران کاهنان قدرت دارد که همه آنانی را که به نام تو را می‌خوانند در بند کشد. اما خداوند به او گفت: برو، زیرا این مرد را به عنوان وسیله‌ای برگزیده‌ام تا نام مرا پیش امت‌ها و پادشاهان و بنی اسرائیل ببرد، زیرا من خود به اون نشان خواهم داد که به خاطر نام من باید متحمل چه رنجی گردد. پس حنانیا رفت و داخل خانه شد و بر او دست گذارده گفت: شاول، ای برادر من، خداوند همان عیسی که در راهی که می آمدی بر تو ظاهر شد مرا فرستاده است تا بینا گردی و از روح القدس پر شوی. و فوراً چیزی مانند فلس از چشمانش افتاد و بینا گشت. برخاست، تعمید گرفت، وقتی غذا خورد نیروی خود را باز یافت. چند روزی با شاگردان در دمشق گذراند و فوراً در کنیسه اعلام کرد که عیسی پسر خدا می باشد. این از سخن خدا. خدا را سپاس باد. مزمور برگردان. خداوندا، نور انجیلت را بر تمامی عالم بتابان. ای جمیع امتها خداوند را تسبیح بخوانید. ای تمامی قبایل او را حمد گویید، زیرا که رحمت او بر ما عظیم است و راستی خداوند تا ابدالآباد. خداوندا، نور انجیلت را بر تمامی عالم بتابان. سرود قبل از انجیل. هللویا. آن که جسم مرا می خورد و خون مرا می آشامید در من می ماند و من در او. هللویا. بخشی از انجیل یوحنا. درود بر تو ای خداوند. در آن ایام یهودیان با یکدیگر مشاجره کرده می گفتند: این شخص چگونه می تواند جسم خود را به ما بدهد تا بخوریم؟ پس عیسی به ایشان گفت: به راستی به راستی به شما می گویم، اگر جسم پسر انسان را نخورید و خونش را نیاشامید در خود حیات ندارید. آن که جسم مرا بخورد و خون مرا بیاشامد حیات جاودان دارد و من او را در روز بازپسین برخواهم خیزانید، چرا که جسم من خوراک راستین و خون من آشامیدنی راستین است. آن که جسم مرا میخورد و خون مرا میآشامد در من میماند و من در او، همان گونه که پدر که زنده است مرا فرستاده و من از پدر زنده هستم. این است نانی که از آسمان نازل شد، نمانند آن که پدران شما خوردند و مردند، ولی آن که این نان را بخورد تا ابد زنده خواهد بود. او این چیزها را هنگامی که در کنیسه کفرناحوم تعلیم می‌داد گفت. این است سخن خدا. ستایش بر تو ای مسیح. تعمق. همان گونه که در قرائت اول می‌بینیم، خداوند ما عیسی مسیح وفاداری ایماندارانش را در بشارت دادن به او علی‌رغم خطرات ناشی از جفا با دگرگونی قلب سرسخت‌ترین دشمنانش پاداش می‌دهد. شاول که تلاش می‌کرد مسیحیان را با تعقیب و آزار از تعلیم دادن نام عیسی مسیح خداوند باز دارد، خود از سوی خداوندمان عیسی مسیح برگزیده می شود تا نام او را پیش امتها و سلاطین اسرائیل ببرد و به خاطر نام او زحمتها بکشد. عیسی خداوند در جواب یهودیان که می پرسند این شخص چگونه می تواند جسم خود را به ما بدهد تا بخوریم، با صراحت می گوید که تنها اگر ایمان داشته باشید که او پسر خداست و با قدرت الهی خود به این راز تحقق می بخشد می توانیم سخنان او را بپذیریم و در او بمانیم. همان گونه که پدر زنده است مرا فرستاده است و من از پدر زنده هستم، آن که مرا خورد نیز از من زنده خواهد بود. عزیزان، در قرائت انجیل امروز می‌بینیم باید این سوال را از خودمون بکنیم. عزیزان، توبه شاول یا همان پولس رسول که به رسولی بزرگ و مبشری قدرتمند برای عیسی مسیح خداوند تبدیل میشه، ما رو دعوت میکنه که برای توبه دشمنان مسیح و کسانی که به کلیسا جفا میرسونن دعا کنیم و هر قدر هم که دشمنان سرسخت باشند از امکان توبه آنان مایوس نگردیم. دعا کنیم تا کسانی که در راه مسیح جفا می‌بینند مغلوب بدی نگردند، بلکه بدی رو با نیکویی مغلوب سازند. از خداوند بخواهیم تا به ما این فیض را عطا کنه که همیشه در او بمانیم و این چنین در هر شرایطی به او وفادار باشیم. حال فیض خداوند ما عیسی مسیح، محبت خدای پدر و شراکت روح القدس و دعای مادرمون، مادر کلیسا، ملکه آسمان مریم مقدس، همواره با همه ما باشد و بماند تا ابدالآباد. آمین.
Come. داستان‌های کاتولیک برای کودکان، کاری از گروه کودک فارسی کاتولیک. این داستان اختراع جانی. جانی مورگان شاگرد مدرسه مریم مقدس بود. اون 8 سال بیشتر نداشت، اما در انجام کارهای مدرسه‌اش خیلی جدی بود. اون سخت تلاش میکرد و حسابی درس میخوند و خوب به حرفای معلمش گوش میداد. هر وقت که خواهر کلمنت از بچه های کلاس میخواست کاری انجام بدن، همیشه جانی مورگان رو مشغول کار پیدا میکرد. به نظر میرسید که خواهر کلمنت همیشه به بچه ها میگفت که دعا بخونن و این تنها کاری بود که انجام اون برای جانی مورگان سخت بود. جانی دلش میخواست که هر روز دعا بخونه، اما یادش میرفت. اون چه صبح و چه شب فراموش میکرد که دعا بخونه. هر بار که خواهر کلمنت درباره دعا خوندن با بچه ها حرف میزد، جانی معذب میشد. پسرک دوست داشت که کار درست رو انجام بده، اما همیشه یادش میرفت که دعا بخونه. بالاخره یه روز جانی تصمیم گرفت که فکری به حال این موضوع کنه. یه روز صبح خواهر کلمنت که درباره دعا صحبت میکرد، جانی مورگان ناگهان دستشو بالا میبره. جانی گفت: خواهر، من اختراعی کردم که دعاهای صبح و شبم رو فراموش نکنم. خواهر لبخندی زد و گفت: اختراع؟ به نظر جالبه. چه نوع اختراعی کردی جانی؟ پسرک گفت: من یه تکه کاغذ از دفترم کندم و اون رو به میله یه تخت خوابم چسبوندم. خواهر کلمنت پرسید: فقط یه تکه کاغذ خالی؟ جانی در جواب گفت: معلومه که نه، من یه چیزی روی اون برگه یه کاغذ نوشتم. خواهر کلمنت با لحنی جدی پرسید: چه چیزی روی اون نوشتی؟ پسرک خوشحال به نظر می رسید گفت: خواهر، من در گوشه سمت چپ کاغذ کلمه عیسی مسیح و در گوشه سمت راست کلمه شیطون رو نوشتم و بین عیسی و شیطون یه مسابقه برپا کردم و امتیاز مسابقه رو روی کاغذم حساب می کنم. هر روز صبح بعد از خوندن دعاهام یه امتیاز برای عیسی علامت می زنم و هر شب بعد از خوندن دعاهام دوباره یه امتیاز دیگه برای عیسی علامت می زنم و اگه دعاهام رو نخونم، در اون صورت باید یه امتیاز به شیطون بدم. لبخندی بر لب خواهر کلمنت نشست. اون به جانی کوچولو افتخار می کرد. سپس گفت: اختراع خوبیه، اما یه چیز رو به هم بگو، کی تو مسابقت جلوتره؟ جانی بدون درنگ جواب داد: مسیح، اون خیلی جلوتر از شیطونه. اون همه ی امتیازاتو تا الان گرفته و شیطون هیچ امتیازی نتونسته بگیره. صبح که از خواب بیدار میشم، اولین چیزی که به چشمم میخوره کاغذ امتیازامه و بعدش شروع به خوندن دعاهام میکنم. وقتی آماده خوابیدن میشم، دوباره چشمم به کاغذ امتیازا میخوره و وقتی اون کاغذو میبینم، نمیتونم عیسی رو ناامید کنم. بنابراین دعاهامو میخونم. دلم میخواد که عیسی برنده باشه. بچه ها، فکر میکنم که اختراع جانی مورگان نقشه خیلی خوبیه و دوست دارم که امروز صبح این ایده رو با شما در میون بذارم. چه اتفاقی میافتاد اگه شما هم هر روز صبح و هر شب یه برگه یه کاغذ جلوی چشمتون میذاشتید؟ چی میشد اگه شما هم امتیازات رو روی کاغذ ثبت میکردید؟ اوه، من میدونم که چه اتفاقی میافتاد. همون اتفاقی که برای جانی مورگان رخ داد برای شما هم پیش می اومد. شما دیگه دعا خوندن رو فراموش نمی کردید. می دونم که همه شما دختر و پسر ها دوست دارید که هر روز دعا بخونید. پس چه اتفاقی می افته؟ یه بار فراموش می کنید و بعد کم کم دعا کردن رو فراموش می کنید. شاید شما هم به یه برگه کاغذ احتیاج دارید که اون رو بالای تخت خواب خودتون بچسبونید تا به شما یادآوری کنه. شرط می‌بندم که ایده کاغذ جواب میده و اگه هر روز به امتیاز دادن ادامه بدید، حتما خوندن دعا رو فراموش نمی‌کنید. بدون شک این اختراع کوچیک جانی براش ثمر بخش بود و برای شما هم همینطور خواهد بود. بچه‌ها، میدونید عیسی و شیطون واقعا با هم در رقابت هستن؟ هر دوی اونا میخوان که روح شما رو برنده بشن. با هر بار دعا خوندن، عیسی در این رقابت جلو میفته و با هر بار دعا خوندن، روح شما به بهشت نزدیکتر میشه. به همین خاطر باید اغلب اوقات یا به عبارتی هر روز دعا بخونید. اگه دعا نخونید، شیطان برنده مسابقه میشه و شما هم به بهشت نمیرید و مطمئناً شما هم نمیخواید که چنین اتفاقی بیفته. از خوندن دعا غافل نشید. دعای خودتون رو هر روز صبح و همچنین هر شب بخونید. اگه مداوم دعا خوندن رو فراموش میکنید، پس ایده جانی مورگان رو به کار بگیرید و اگه لازم بود امتیاز بدید. اون وقت هر روز دعاهاتون رو میخونید. بدون شک اختراع جانی مورگان ارزش تلاشش رو داشت. اینطور نیست؟ خب راستش من که اینطور فکر میکنم.
جهان آبی شد، دل آرام گرفت و بی‌تاب نبود. نفس گرم تو مرداب رو زنده کرد، می شد خمره و دیگر آب نبود. روی موج دریا قدم می زنی، رد پای تو بر کدام طوفان نبود. فائزی ندا کرد و فیض در رسید، مرگ به مرد و عصیان نبود. خدای زنده هم تویی قصد و انتها، سرآغاز تویی و پایان نبود.
به نام پدر و پسر و روح القدس، آمین. بیایی روح القدس قلب ایمانداران خود را پرساز، بدن هنو تکش محبت خود را بیابروز. روح خود را بفرست تا همه چیز نو شود. چقدر محتاج هستیم خداوند که روح تو بیاد و زندگیمون رو عوض بکنه، زندگیمون رو بهش معنی بده. از سپاسگزاریم به خاطر که امشب هم به ما این فرصت رو مجدداً عطا میکنی تا دور هم جمع بشیم. و میدونیم که تو در بین ما هستی، برای که خودت بهمون گفتی جایی که دو یا سه نفر در نام من جمع شده باشند، من بین اونها هستم. پس ازت میخواییم که با همون صحبت بکنی، کلام تو میخواییم گوش بکنیم و ازت میخواییم کمکمون بکن تا کلام تو در قلبمون، زندگیمون جایی برای موندن پیدا بکنه. کمکمون بکن تا همونطوری در این جلسات میگفتیم بتونیم ظاهری باشیم، که هدفی داشته باشیم، هدفمون تو باشی. اون اورشلیم آسمانی باشه، شهر خدا باشه، که به سوی تو در حرکت باشیم. هرچقدر هم که در طی زندگی روزمرمون واقعا به نظر میاد که روز به روز مشکلات بیشتر میشن، سختی ها بیشتر هستند، منتها تو روح خودتو بفرست تا قوت ما باشه، بهمون کمک بکنه تا به جلو نگاه بکنیم، با اعتماد راه بریم. نوی پدر در نام مقدس پسر توسل روح قدس از تو التماس میکنیم، آمین. دوستان عزیز، اگر بیاد داشته باشید، این دفعه جلسه چهارم هستش که در مورد یوسف میخواییم صحبت بکنیم. عنوان جلسه میتونه این باشه: رویاهای یوسف و رویاهای ما. که توسط برادرانش فروخته میشه به خاطر حسادت. خوندیم که بعد یک حقیقت بزرگی رو کشف میکنه و به زبون میاره، و اون این بودش: خدا با من بود. یوسف توی زندگیش خیلی اتفاقات متفاوت براش میفته، خیلی درد و رنج زیادی میکشه، تنها میمونه، خارش میکنند، با صبر سعی میکنه ادامه بده، جلو بره. بعضی وقتا تقصیری نداشتش و بدون اینکه مقصر باشه یه سری اتفاقات براش افتادش. اتفاقاتی که مهمه که ببینیم و به خصوص ما به این صورت درک بکنیم که این جریمه ای نیستش که باید پرداخته بشه. اگر اتفاقات ناگواری توی زندگی یوسف افتاد یا توی زندگی ما هر روز میفته، دلیلش این نیستش که خدا داره ما رو پوستمون رو میکنه. برعکس، از دید دیگه به این موضوع نگاه بکنیم. فرصتی هستش که توی این مسیری که ما داریم زندگی میکنیم، توی این زندگی که داریم، خدا میخواد بهمون کمک بکنه تا پاک بشیم از یک سری چیزها، رهایی پیدا بکنیم، آزادی به دست بیاریم. دیروز با یکی از عزیزان صحبت میکردم و میگفتم بله، تعمید خیلی مهم هستش، منتها مسئله یک چیز دیگه هست: با عیسی بودن و بر طبق کلام او زندگی کردن، به صورتی که او از من خوشنود باشه. این نکته اصلی هستش که او رو بشناسم، با او باشم، در او باشم، دستم از دستش بیرون نکشم. بعد خیلی چیزا خودش خود به خود یواش یواش درست میشه، به پیش میره. مهمه که من یاد بگیرم که باید با او راه برم، یاد بگیرم که او با من هستش تو هر شرایطی، حتی اگر میگم واقعا دیگه به زانو افتادم، در افتادم، و میخواد بهم کمک بکنه تا هر روز بیشتر مثل او بشم. بعضی وقتا حتی از طریق درد و رنج ها. عیسی خداوندمون ما رو با درد و رنج و مرگ بر روی صلیب نجات دادش. عجی مجی نگفتش که همه چی عوض بشه. تمام زخم های ما رو، گناهان ما رو بر خود گرفتش و به پدر تقدیم کردش. پس به این خاطر هستش که وقتی ما هم درد و رنج میکشیم، بی عدالتی در حقمون انجام میگیره، این رو اگر بتونیم یاد بگیریم که با دید دیگه بهش نگاه بکنیم، گفتم نه، جزایی که خدا داره کاری میکنه که ما بپردازیم، بلکه همونطور که در کلامش میخونیم مثل اون سنگی هستیم که در تنور افتاده تا اون طلا به صورت خالص از طرف دیگه به صورت تمیز بیرون بیادش. پس اون موقع بعد درک میکنیم که این هم یک نعمتی هستش، به خاطر اینکه خدا به من این فیض رو عطا میکنه تا در زندگی پسرش شریک باشم، در اتحاد با او باشم. میبینیم که یوسف در فصل‌های 37 تا 50 می‌خونیم که اونجا در مورد 6 خواب صحبت می‌کنه. دو تا خوابی هستش که یوسف دیده، دو تا خوابی هستش که اون بگیم همکاران یا خدمتکاران فرعون دیده بودند توی زندان که بودش، و دو تا خوابی هستش که فرعون دیده بودش. ما هم توی زندگیمون خیلی وقتا خوابی میبینیم، خوابهایی که در حقیقت به یک نحوی اون چیزی رو که ما داریم در اون لحظه زندگی میکنیم رو برامون آشکار میکنه. بعضی وقتها خوابهای نگران کننده هستش، بعضی وقتها خوابهای تسلی دهنده هستش. پس به نحوی اگر یوسف شخص رویاها بود، مرد رویاها بود، ما هم رویایی میبینیم، رویایی داریم توی زندگیمون، آرزوهایی داریم. و مهم اینجا هستش که گفتم یاد بگیریم که به چه صورتی توبه بکنیم، یعنی اجازه بدیم که توی زندگیمون این دگرگونی به وجود بیادش، ما رو پاک بکنه، بهمون کمک بکنه تا نو بشیم، تازه بشیم. و امشب میخواییم در مورد 7 نکته کوتاه که یوسف در این خوابی که دیده تجربه کرده صحبت بکنیم. اول از همه خوابهای یوسف کدوما بودند؟ به نظر میاد یوسف آدم ساده ای هستش، از دید دیگه ای به موضوع نگاه میکنه. یک بگیم طرز دید و فانتزی و آرزوهایی داره. بعضی وقتا این خوابی که دیده، خوابهایی که دیده، باعث این شده که برادرانش باش عصبانی باشند، درکش نکنند. موضوع بعدی، این برادران کی بودند؟ بعد آیا واقعا اون چی که در خواب دیده بود به حقیقت پیوست یا نه؟ و در پایان خواب زندگی من چیه؟ آیا منم رویایی دارم توی زندگیم که میخوام بهش برسم؟ همونطور که میگفتم در بین فصل‌های 37 تا 50 در مورد 6 خواب صحبت میشه. دو تا مال یوسف، دو تا مال نونبا و بگیم ساقی فرعون که در زندان هستن، و دو خواب فرعون. و نکته جالب اینجا هستش که تمام این خوابها به دور یوسف به نحوی میگردند. اون خوابی که خودش دیده، اون خوابی که اون ساقی و نونوا دیده بودش که تعبیر میکنه، و اون خوابهایی که فرعون دیده بودش. پس به نحوی یک نقطه بگیم محور این چیز خوابها به یک نحوی یوسف هستش. قبل از اینکه بخوایم ادامه بدیم، میخوایم بریم کتاب پیدایش فصل 37 از آیه 5 تا 8 رو بخونیم، اگر ممکن استش آخرمون بخونن برامون.
یک شب یوسف خوابی دید. وقتی خوابش را برای برادرانش تعریف کرد، آنها از او بیشتر متنفر شدند. یوسف گفت: گوش بدهید چه خوابی دیدم. ما همه در یک مزرعه مشغول بستن دسته های گندم بودیم. دسته گندم من بلند شد و راست ایستاد. دسته های گندم شما دور دسته گندم من ایستادند و در مقابل آن تعظیم کردند. برادرانش گفتند: آیا فکر می‌کنی تو پادشاه و فرمانروای ما خواهی شد؟ پس به خاطر خوابی که یوسف دیده و برای آنها تعریف کرده بود، نفرت آنها از او بیشتر شد. بعد از آن یوسف خواب دیگری دید و به برادرانش گفت: من خواب دیگری دیدم. خواب دیدم که خورشید و ماه و 11 ستاره به من تعظیم می‌کردند. او این خواب را برای پدرش هم تعریف کرد. پدرش او را سرزنش کرد و گفت: این چه خوابی است که دیده ای؟ آیا فکر می‌کنی که من و مادرت و برادرانت آمده و در مقابل تو تعظیم خواهیم کرد؟ برادران یوسف به او حسادت می‌ورزیدند، اما پدرش این موضوع را به خاطر سپرد.
آره، نکته جالبی هستش برای که دو تا خواب می‌بینه. یکی بگیم ماهیت کشاورزی داره، دسته های گندم، و شروع میکنه این خوابایی که دیده رو برای برادرانش تعریف بکنه. شاید بتونیم بگیم یه مقدار مقصر بودش که با بگیم سادگی شروع میکنه اینها رو تعریف کردن. یا خواب دوم که بگیم ماهیت طالبینی داشتش، تو اون موقع به خصوص ستاره شناسی و اینجور چیزا خیلی بهش اهمیت میدادند. تازه این از اولی خطرناکتر هم بودش. پس دوتا خواب دیده و شروع کرده به تعریف کردن این دوتا خواب. نه معنیشو میدونه نه هیچی، فقط چیزی که متوجه هستش و داره میگه این هستش که آها، نگاه کنی من چقدر مهمم. خیلی خوب. اینجا ما میبینیم که پس یوسف مقداری ساده لوح هستش. چرا؟ برای که متوجه نیستش که با گفتن این چیزها چگونه در برادرانش بگیم حسادتی رو بیدار میکنه. در داخل خانواده گفتن اینجور چیزها نه تنها باعث میگم شادی نمیشه، بلکه برعکس باعث کینه و نفرت میشه نسبت به شخص. اینم مهمه به خاطری که یه مقدار اگه فکر بکنیم بعضی وقتا چنین اتفاقی توی خانوادهمون میفته، بینه تو جماعتمون میفته، بین دوستانمون میفته. یا اینکه متوجه نیستش که با گفتن اینجور این چیزهایی که داره میگه بیان میکنه، ببینید بیان کردن ازش استفاده کردن، این باعث دلسردی یا باعث ناراحتی برادرانش میشه، اطرافیانش میشه. و حتی در پایان کار خوندیم که حتی باعث این شدش که پدرش دلش شکسته شد. یعنی چی؟ اینطوری بگیم خجالت نمیگیش تو؟ فکر میکنیم مثلا چی من و مادرت و برادرات جلوت نه همچی تعظیم خواهیم کرد؟ از این دید نگاه میکنی؟ خب چی هستش؟ این یوسف ساده لوح از طرفی میگم یه مقدار خیال پرواز هستش، شروع میکنه به فکر کردن اینکه آها چیه، شروع میکنه به فکر کردن اینکه خب پس من آدم مهمی هستم تو این خانوادم، تو این گروه، تو این جماعت. شروع میکنه به فکر کردن اینکه من باید پس گل سرسبد باشم و در این حال من یک مسئولیت بزرگی به عهده دارم، من هستم که باید دیگرانو نجات بدم. ببینید من غیر مستقیم اینها تمام چیزایی هستش که ما هم خیلی وقتا بدونی که شاید به زبون بیاریم حس میکنیم، آرزو میکنیم و فکر میکنیم که خب برای این آرزوهامون به راحتی به حقیقت میپیونده. متوجه نیستیم که برای هر خوابی، هر رویایی، هر آرزویی بهایی باید بپردازیم، هر چی باشه. آرزوهای خوب در موردی صحبت میکنیم، ما نمیگم چیزهای بد، چیزهای خوبی که برای خودمون و دیگران میخوایم، برای اونها یک بهایی باید بپردازیم. و خیلی وقتا چه اتفاقی میفته؟ ما انتظار داریم که زود این حقیقت به انجام برسه، فوری اون چیزی که فکرش کردیم، گفتم چیز خوبی هم میتونه باشه ها، میتونه نجات برادران باشه، میتونه این احترامی که به من میگذارن باشه، آرزو داریم که انتظار داریم که فوری به انجام برسه. بعد وقتی به یوسف نگاه میکنیم میبینیم که آره، از یه طرف واقعا عزیز دردونه باباش بودش، از طرف دیگه وقتی ما زندگیشو میخونیم میبینیم که چگونه واقعا همیشه میگم زیر حمایت پدرش بودش، حتی در مقابل برادرانش. و شاید میتونیم بگیم که خب بیچاره مقصرم نبوده، شام اینطوری بزرگ شده، اینطوری روش کرده، اینم توی زندگی ما خیلی مهمه. اگر واقعا میگم کلامونو قاضی بکنیم بعضی وقتا، و میگفتم از این دید نگاه بکنیم که بعضی وقتا بعضی اتفاقاتی که داره میفته، نمیگم بهایی هستش که ما داریم میپردازیم به خاطر چیزهایی که کردیم یا گفتیم، نه، میتونه به این صورت باشه که خب آره، بالاخره من هم فرزند خانوادم هستم، فرزند فرهنگم هستم، و الان خدا میخواد بهم کمک بکنه که من روش بکنم، یه مقداری از این چیزهای منفی خارج بشم، چیزایی که شاید هم میگم دست خودم نبودش، داریم میگفتیم الان چی بودش؟ خیلی نازنازی بودش، عزیز دردونه مادر پدرش بودش، مرتب برای همه چی میگم زیر حمایت اونها بودش. این چیزایی هستش که خیلی وقت بعد ما هم به عنوان اولیا اشتباهی هستش که توی زندگیمون در مورد بچه هامون انجام میدیم، نمیذاریم که رشد بکنن. مهم نیست بذاریم سرش به دیوار بخوره، نه که بخوایم مرتب جلوگیری بکنیم. تا یواش یواش میگم استخوناش سفت و سالم بشه. پس این رویاها در حقیقت بگیم انعکاس کننده چی هستن؟ چیزایی که ما توی زندگیمون داریم تجربه میکنیم. توی زندگی ما نیست خیلی وقتا یه سری تلخی ها وجود داره که میوه بگیم تکبرمون هستش، گمان هامون هستش. باید از اینها جدا بشیم، باید رهایی پیدا بکنیم. خیلی وقتا رویاهای ما هم میگفتم رویاهای خوبی هستش، منتها باید این از خودمون بپرسیم تا چه اندازه‌ای واقعا آرزوی خدا برای من این هستش. ما برنامه ریزی میکنیم، نقشه میکشیم، یه سری چیزها رو آماده میکنیم، شاید گفتم نیتمون هم بد نیتی نیستش، منتها آیا واقعا اراده خدا این هستش یا اینکه فقط من فکر میکنم که این برای خوبی من هستش. در جلسه گذشته یادتون باشه در مورد اراده خدا صحبت میکردیم، اراده خدا واسه من چیه، نقشه خدا واسه من چیه. نتیجه این چیزا چی میشه که بعد دیدیم که نقطه چهارم، برادرش دیگه تحمل نمی کنند. چرا تحمل نمی کنند؟ اونا به خاطری که میبینند که بعد توی خونه، توی جماعت نسبت به این فرزند به یک نوع دیگه رفتار میشه. یادتونه باباش برای او لباس نوعی گفته بود بدوزن و بتنش کردش. خب یه سری چیزا هستش که گفتم ما هم بعضی وقتا به عنوان پدر مادر، به عنوان اشخاص شاید دقت نمی کنیم که این بعد میتونه باعث ضرر رسوندن به اون شخص باشه. یه سری حق و حقوقی که برای خودمون قائل میشیم یا به دیگران میدیم، این باعث چی میشه؟ که به جایی که بعد اون شخص رو دوست داشته باشن شروع میکنن از اون شخص بعدشون بیاد. در فصل 37 آیه 4 هستش، آیه 34 میگه یعقوب یوسف را از تمام پسرانش بیشتر دوست داشت، زیرا یوسف در زمان پیری او به دنیا آمده بود. او برای یوسف ردای بلند آستینداری دوخته بود. وقتی برادرانش دیدند که پدرشان یوسف را بیش از آنها دوست دارد، از او خیلی بدشان آمد، به طوری که نمیتوانستند با او دوستانه صحبت کنند. اینم یه نکته است که باید میگم دقت بکنیم. یا اینکه چیه؟ ما در فصل 37 آیه 2 میخونیم، میگه این داستان زندگی یعقوب و خانواده اوست. یوسف که جوان 17 ساله‌ای بود به اتفاق برادرانش پسران بلخه و زلف زنان سیغه پدرش، از گله پدر خود مواظبت میکرد. او از کارهای بدی که برادرانش میکردند به پدرش خبر میداد. خب اینم یه مشکل دیگه هستش. چیکار میکرد؟ در حقیقت میگم جاسوسی برادرانشو میکردش. مقصر نبود ها. ببینید اگر کار یوسف اشتباه باشه، کار برادرانش بیشتر بودش. پسیش بود که با پدرشون رو راست نبودند، خوب رفتار نمیکردند، نمیگفتند که واقعا چه اتفاق میفته. و بعد این نتیجه چی میشه؟ که برادرانش بعد تصمیم میگیرند که او رو از بین ببرند. به این صورت این خطر دیگه وجود نداره که نکنه یه وقتی بعدها پدرمون که اینو اینقدر دوست داره بعد حق نخست‌سادگی رو به این بده و بعد ما همه باید از او اطاعت بکنیم. میگم این یه سری حرکاتی هستش، یه سری اوضاعی هستش که توی زندگی روزانه ما اتفاق میفته، تو خونه خودمون اتفاق میفته، توی جماعت خودمون اتفاق میفته، سر کارمون اتفاق میفته. بعد نتیجهش چی میشه؟ که بعد تصمیم میگیریم قدم اشتباهی برداریم. مسئله باغبان تاکستان یادتونه؟ عیسی چی میگه؟ میگه صاحب باغ اول یه ذری بگیم سفیرهایی فرستاد به نزد کارگران تو باغ، یکی یکی رو کشتن، آخر کار پسرشو میفرسته، میگن آها خیلی خوب اینم بکشیم، این شکلی وارث ما میشیم، از دست همه راحت شدیم. دقیقا این همین کاری هستش که این برادران در حق برادرشون انجام میدن. اینجا میگفتم واقعا مهمه این بخشو آدم بخونه، روش فکر بکنه، اشتباه کی هستش، اون طرز رفتاری که به نظر میاد شاید اون لحظه چیز بدی نبوده، منتها چه اثری میتونه بگذاره. گفتم در خانواده، در اجتماع، در بگیم جمع کلیساییمون. سوال اینجاست خب امروزه این برادرا کی هستند؟ میتونیم بگیم برادرا ما هستیم. منی که در حقیقت حسادت میکنم، منی که به خاطر بگیم غرورم نمیتونم شخصی که در کنارم هست رو هضم بکنم. چرا او باید بگیم بیشتر از من داشته باشه؟ چرا او باید اینو داشته باشه من ندارم؟ چرا او باید از من با اهمیت تر باشه؟ از من بگیم جاش جلوتر باشه، قوی تر باشه. اینطوری میتونیم بگیم بشریت هستش که از نقشه خدا وحشت داره. خیلی وقتا تو زندگی منم اتفاق میفته که چیه؟ آها، چرا خدا به اون این فیض رو عطا کرده، توانایی ها رو داده و من ندارم؟ این باعث چی میشه؟ باعث دلسردی من میشه، باعث میشه که دیگه من به خدا اعتماد نکنم. آه، پس یعنی منو دوست نداره به اندازه اون؟ ببینید، منو به اندازه اون دوست نداره. این مشکل اصلی هستش. یا اینکه این بگیم بشریتی هستش که از اسرائیل، اسرائیل که قوم خدا هستش، وحشت داره. قومی که خدا برای خودش انتخاب کرده. چرا اون آره من نه گفتم؟ وضعیت میبریم که قوم یه نفر نیستش، داریم میگیم قوم، هممون با هم هستیم، هممون دعوت شده هستیم، هممون عزیز هستیم برای او. پس میگم شخصا و گروهی چی کار میتونیم بکنیم؟ یا بگیم اجتماعی هستش که امروز از کلیسا وحشت داره. اینم یه جنبه دیگه داستان هستش، از داستان هستش. عیسی، خدا عیسی را انتخاب کردش تا از طریق او همه را نجات بده. و این بعضی وقتا واقعا میگم اسم عیسی اطرافیانمون رو ناراحت میکنه. حضور عیسی، نقش عیسی، و اگه بخوایم ادامه بدیم حضور شاگردان عیسی هستش که دیگران رو به وحشت در میاره. پس میگفتم این برادران کی هستن؟ این برادر ما هستیم. چقدر مهمه که پس ما واقعا گفتم از خدا بخوایم که منو از من رهایی بده، سنباتم بکشه تا بتونم اون شکلی که اون میخواد بهم بده رو بگیرم، حراسی نداشته باشم. بعضی وقتا به نظر میادش که پس گفتیم ها این رویاهایی که یوسف دیدش یه مقداری چیز هستش، دو جنبه هستش، درویی هستش، یه چیز درویی در خودش داره. به همین خاطر هم هستش که پس لازمه که پس برای خودمونم دعا بکنیم، برای که اون چیزی که بهمون داده شده، اگر خیلی وقتا میگم دعا نکنیم، بعد باعث غرور و تکبر ما میشه. به جای اینکه برکتی بد باشیم برای دیگران، نقطه‌ای هستیم که دیگرانو کاری میکنیم که از او دور بشند. و این واقعا یکی از نکات مهم هستش. وقتی عیسی به اون میگه شما نمک جهان هستید، اگر نمک مزهش رو از دست بده به بیرون انداخته میشه. هیچ فکر کردیم که این ریسک میتونه وجود داشته باشه که ما رو به بیرون بندازه؟ به این دلیل هستش که میگم در دعامون باید بگیم خدایا روح خودت رو بفرست تا منو، گفتم از من نجات بده، حکمت خودت رو به من عطا بکن تا بتونم خوبی را از بدی جدا نگه دارم و بر طبق خوبی زندگی بکنم. کتاب مقدس بهمون نشون میده که اون رویا فقط خوابی نبودش. قدیس بود در قرن اوایل قرن 19 هم زندگی میکرد در ایتالیا، یوحنا بوسکو، به شاگردانش همیشه اینو میگفتش: با چشم باز رویا ببینید، آرزوهایی داشته باشید، منتها پاتون روی زمین باشه و دعا کنید تا اونجایی که در این رویاتون دارین میبینید، اون آرزوهایی که دارید اگه پات رو زمین باشه بعد یواش یواش میتونی جلو بری و اون رو به حقیقت تبدیلش بکنی. و در اینجا هستش که ما میبینیم که پس رویاهای یوسف در حقیقت به حقیقت پیوستش. در فصل 42 آیه 6 ما میخونیم، میگه یوسف نخست وزیر مصر بود و قلعه را به تمام کسانی که از سراسر دنیا میامدند میفروخت. پس برادران یوسف آمدند و در مقابل او سجده کردند. اینو ما خونده بودیم که در رویا همچی چیزی دیده بودش. یا در فصل 43 آیه 26 میخونیم که دوباره میگه وقتی یوسف به خانه آمد، آنها هدایای خود را برداشته و به خانه آمدند و در مقابل او به زمین افتاده سجده کردند. یا در فصل 44 آیه 14 میخونیم که میگه وقتی یهودا و برادرانش به خانه یوسف آمدند، او هنوز آنجا بود، آنها در مقابل او سجده کردند. پس این چیزی که میگم تقریبا 17 سال پیش در خواب دیده بودش، میبینیم که چگونه به حقیقت پیوست. اینجا هستش که پس اون معنی اون جمله اولی رو میفهمیم که چی گفته بود: خدا منو قبل از شما به اینجا فرستاد تا باعث نجات شما و دیگران بشم. برادران ترسشون از این بودش که نکنه حق نخست‌زادگی رو به او بدند، اینطوری بگیم پای پیاده میمونند. منتها چیه؟ ما میبینیم که برعکس اتفاقی افتادش. میبینیم که خدا دست رحمت خودش رو نشون دادش. در آیه در فصل 45 آیه 7 میخونیم: خدا مرا قبل از شما به اینجا فرستاد تا از این راه عجیب به فریاد شما برسد و تو شما و فرزندانتان زنده بمانید. پس گفتم رویاهامون، آرزوهامون نیازمند به این هستند که تصفیه بشند. اجازه بدیم که او مداخله بکنه تا قلبمون رو تمیز بکنه. و نکته آخر این بودش و رویاهای ما. هر کدوم از ما هم آرزو داریم، رویایی داریم. مهمه که دقت بکنیم که حقیقت از غرور و تکبر و خودنماییمون جدا باشه. برای که خیلی وقتا همونطور که دیدیم توی زندگی یوسف هم اتفاق افتاد، به خاطر ساده لوحیش، به خاطر نام خیال پروازیش، در این دو چیزا پروریش چی شدش متوجه نشد که اون چی که داره میگه، اون چی که داره میکنه نه تنها باعث برکت نیستش، بلکه باعث دور شدن هستش. پس تو زندگیمون گفتن دعا بکنیم، خدایا تو روح خودت رو به من عطا کن تا بتونم درک بکنم چی برای من در نظر داری، تا بتونم صبور باشم، تا بتونم همکاری بکنم باهات. و منو از من نجات بده. بپذیریم که و بخواهیم که خدا این فیض رو به ما عطا بکنه و ما رو تمیز بکنه، تصفیه بکنه. به این خاطرم دعا بکنیم تا بتونیم درک بکنیم که خدا واقعا رقیب ما نیستش، دشمن ما نیستش، بلکه کسی هستش که منو واقعا دوست داره و میخواد که همونطور که عیسی گفت، همونطور که او کامل هستش من هم کامل باشم. و سعی بکنیم که به سوی او، به سوی این شهر خدا، به سوی این اورشلیم آسمانی در حرکت باشیم و ما هم مثل او زائری باشیم که آره میخواد ما رو به حضور خودش هدایت بکنه.
رازهای حزن‌آور.
به نام پدر، پسر و روح القدس، آمین. من ایمان دارم به خدا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین، به عیسی مسیح، پسر یگانش، خداوند ما، که توسط روح القدس بار آورده شد و از مریم عذرا متولد گردید و در زمان پونتیوس پیلاتوس رنج کشید، مصلوب شد، مرد و مدفون گشت و به دیار مردگان فرو رفت و روز سوم از میان مردگان برخاست و به آسمان صعود نموده، به دست راست خدای پدر قادر مطلق نشسته است و از آنجا برای داوری زندگان و مردگان خواهد آمد. من ایمان دارم به روح القدس، به کلیسای مقدس کاتولیک، به اتحاد مقدسین، به آمرزش گناهان، به رستاخیز تنها و زندگانی جاویدان. آمین. ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الاباد خواهد بود. آمین.
در باغ جتسیمانی پسر خدا به وضعیت روانی و روحانی گناهکاران وارد میشه. پولس رسول میگه که مسیح گناه گردید. این رسالتونه. باز آوردن نور و بخشش خدا به عمق وجود واگذاشته شدگان. تنها پتروس، یعقوب و یوحنا همراه اون هستن. اما اون حتی این سه نزدیکترین شاگردانش هم پشت سر میذاره. اون در رنجی جانکاهه. نویسندگان بزرگ سنت ما این عبارت رو چنین تفسیر میکنن که گناهان جهان بر سینه اون فشرده شده بود و اون خونش رو عرق میریزه. عیسی، پسر حقیقی خدا، به وضعیت دور افتادگی از خدا وارد میشه. اون رنج گم شدگان رو احساس میکنه. در اون وضعیت اون دعایی مضطربانه بر زبان میاره: پدر، اگر اراده توست این جام را از من دور کن. تمام زندگی عیسی نبردی علیه شره، نبردی که بر صلیب به نقطه اوج میرسه و در باغ وسوسگی سرپیچی از خواست خدا نمایانه. اما اون که با تمام غرایز جسمش درد نبرده، پای مردی رو به نمایش میذاره و آشکارا اراده خودش رو با خواست خدا هم نوا میکنه. اما نخواست من، بلکه اراده تو انجام شود. اینجا تو قلب ماجرا، از قلب همجوشی اراده های الهی و بشری این دعا برمیاد که حاکی از اعتماد به مشیت الهیه. بیایید تا با ذکر این ده دانه تنهایی دردناک مسیح در باغ رو ببینیم که به وضعیت روانی و روحانی گناهکاران داخل میشه و دعای شگرف اون در باغ و راهنمایی برای دعاهای خود و کلید سرور و صلح پایدار بدونیم. نخواست من، بلکه اراده تو انجام شود.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
بعد از اینکه پیلاتوس عیسی را به مرگ محکوم میکنه، دستور میده تا اونو به تیرکی تازیانه بزنن که شکنجه معمول پیش از صلیب بود. از شواهد باستان شناسی و روایات مکتوب معلومه که این نوع مجازات چگونه بوده. شلاق زنان رومی با استفاده از سلاح و وسایل مختلف قربانی ها رو به شکلی وحشیانه شکنجه می کردن. هانس فون بالتازار می نویسه که حتی اون جنبه های منفعلانه ای از مصائب مسیح، از جمله تازیانه خوردنش بر تیرک که در اون شرایط خود اون اجازه میده که مورد بهره کشی قرار بگیره، تجلیاتی از اراده فعال او برای تقدیم و تسلیم خیشتن برای تکمیل محبانه وعده خدا به قومه. پیلاتوس با تقدیم عیسای تازیان خورده به جمعیت میگه اینک آن انسان. در این عبارت کنایه‌آمیز انجیل یوحنا، پیلاتوس نادانسته توجه ما را به این حقیقت جلب میکنه که عیسی کاملا به خواست پدرش رضایت داده، حتی تا به حدی که شکنجه و مرگ و پذیرفته و در واقع همان انسانه که مصداق اعلای نوع بشره، در کاملترین و آزادترین شکل ممکن. در این ده دانه از تسبیح بیایید به بیرحمی هایی تأمل کنیم که مسیح در زمان تازیانه خوردنش متحمل شد و پذیرش محبانی اون برای رنج و به عنوان وسیله‌ای ببینیم که از طریق اون بر گناه غلبه می‌یابه و بشریت رو بازخرید می‌کنه.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده. ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را. و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
وقتی عیسی رو نزد پیلاتوس میبرن از اون میپرسه آیا تو پادشاهی یهودی؟ و عیسی با حالتی بی تفاوت پاسخ میده تو میگویی. همین گفتگو باعث میشه که سربازای رومی ردای ارغوانی رنگ نظامی رو بر شانه اون بندازن، عصایی به دست راستش بدن و تاجی از خار به سرش بذارن. اونا میگفتن درود بر تو ای پادشاه یهود، و در مقابلش زانو زدن، به صورتش آب دهان انداختن و با عصا به سرش زدن تا اونو مسخره کنن. اما انجیل مرقس میخواد که ما این کنایات از دست ندیم، چون عیسی دقیقاً به عنوان پادشاه یهود و پسر داوود پادشاه اون سربازا هم هست، زیرا رسالت پادشاهی داوود متحد ساختن قبایل اسرائیل و اقوام تمام جهانه. فالتون شین در تأملی درباره این سر تمسخر پادشاه حقیقی توسط سربازایی رو که پادشاهی عیسی رو دروغین میپنداشتن کفاره‌ای برای گناهان ذهنی مانند خودپسندی، تردید و غرور میدونه. کلید عزت در پادشاهی خدا آمادگی برای رنج کشیدن در راه محبت و تقدیم جان خیشتنه. به زندگی قدیسان نگاه کنید که حیاتشون نه در جهت بزرگ داشته نفس، بلکه در جهت خالی شدن از منیت بوده. برای این ده دانه بیایید بر تحمل مسیح در مقابل تمسخر و نفرت جمعیت تحمل کنید، که اون به این طریق کیفیت بخشش و محبت الهی را آشکار میکنه.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
حمل صلیب باید به ساختار بنیادین حیات مسیحی تبدیل بشه. عیسی گفت هر که صلیب خود را بر نگیرد و از پی من نیاید شایسته من نباشد. این گفته میبایست برای مخاطبان قرن اول میلادی دلاشوب بوده باشه، چون اونا به خوبی معنای صلیب رو میدونستن. صلیب به معنای مرگی همراه با زجر، برهنگی و تحقیر بود. اونا مانند ما صلیب و نمادی دینی تلقی نمی کردن، زیرا صلیب رو در معنای دردناک حقیقیش میشناختن. با این حال عیسی این تصویر دهشتناک رو در کانون حیات معنوی قرار میده. اما ما چطور باید صلیبمون رو حمل کنیم؟ با آمادگی برای رنج کشیدن مانند عیسی. ما به تقلید از مسیح، یعنی با دوست داشتن اون چه که اون دوست می‌داشت و بیزاری از اون چه اون بیزار بود، صلیبمون رو حمل می‌کنیم. اگر خدا حاضر قلب خودش رو بگشاید، ما هم باید حاضر باشیم تا قلب خودمون رو برای دیگران بگشاییم. عیسی بار تمام جهان رو به دوش کشید و ما هم باید چنین کنیم. فعالانه، کنشگرانه و در جستجوی راه‌های برای سبک‌تر کردن بار دیگران. با خوندن این ده دانه تسبیح بیایید بر محوریت این سفر فداکارانه در زندگی مسیحی تأمل کنیم.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
مسیحیان چنان به دیدن صلیب تو کلیساها، مدارس و کارت تبریک‌های مناسبتی یا گردنبندهای زینتی عادت کردند که هیبت و شگفتی صلیب را از یاد بردند. اما برای نخستین مسیحیان صلیب مسیح بیش از این بود. پولس میگفت که صلیب یهودیان را سنگ لغزش است و غیر یهودیان را جهالت، و مقصودش این بود که صلیب برای همگان بغرنجه. تا چند قرن اولیه مسیحیت هنرمندا مایل نبودند که صحنه دهشتناک مرگ خداوند را به تصویر بکشند. با این حال پولس میگه که ما مسیح مصلوب را وعظ میکنیم، و تمام سنت مسیحی از آگوستین و فرانسیس آسیزی گرفته تا دانته و ایگناتیوس لویولا و راهبان تراپیست پژواک این سخن اونه. اونا می دونستن که اون جسم رنجور که به صلیب میخکوب شد تمام ماجراست. اما ماجرا چیه؟ تسلیب عیسی داوری خدا بر جهانه و کاملترین تجلی خشم الهی از گناه. ما باید به اون صلیب نه فقط صحنه‌ای وحشیانه بلکه زشتی درون خودمونو ببینیم. چه چیزی عیسی رو به صلیب کشید؟ جهالت، خشم، بی‌اعتمادی، بی‌عدالتی نهادینه شده، خیانت دوستان، انکار، خشونت توصیف ناپذیر و ترس. به عبارتی دیگه تمام عیوب ما بر اون صلیب نمایانه. در پرتوی صلیب هیچ کس نمیتونه صادقانه بگه که من خوبم و تو خوبی. تو چهره‌ی رنج کشیده مسیح مصلوب میدونیم که خلقت خدا به انحرافی وحشتناک دچار شده و ما مانند زندانیایی هستیم که در تنگنای محصور به زنجیر کشیده شدیم و با خودمون در جنگیم. اما آیا خدای پدر، اربابی بیرحمه که برای فرو نشاندن خشمش قربانی خونی میطلبه؟ نه، چون در خشونت صلیب شاهد امر دیگه‌ای هم هستیم. تو صلیب میبینیم که خود خدا اومده تا با وجود همه معایبمون شونه به شونه در کنار ما بایسته. تسلیب عیسی گشایش قلب الهی بود تا بتونیم ببینیم که هیچ گناهی نمیتونه ما رو از محبت خدا جدا کنه اگه به سوی اون بازگردیم. با خوندن این ده دانه آخر بیایی تو زیبایی عجیب و سر پسر مصلوب خدا تأمل کنیم.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسای من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
درود بر تو ای ملکه مقدس، ای مادر رحمت، ای زندگی، شادی و امید ما. به سوی تو ندا می کنیم، ما فرزندان آواره حوا. دست به دامان تو می شویم، نالان و گریان در این وادی اشک‌ها. پس تو ای حامی و شفیع ما، چشمان رحمت خود را به سوی ما بگردان و پس از این تبعید میوه مبارک رحمت عیسی را به ما بنما. ای خوبی، ای مهربانی، ای مریم باکره شیرین، برای ما دعا کن. ای مادر مقدس خدا، تا ما لایق وعده های مسیح گردیم. بیایید دعا کنیم. ای خدایی که یگان پسر مولودت با زندگی و مرگ و رستاخیزش مواهب حیات ابدی را برای ما خریده است، از تو استدعا داریم که با تأمل در این اسرار تسبیح اقدس مریم باکره مبارک از این رازها الگو گرفته و وعده های این اسرار را دریافت کنیم، از طریق همان مسیح خداوند ما. آمین. به نام پدر، پسر و روح القدس. آمین.
اول پادشاهان فصل 22 اخطار میکایای نبی به اخاب. مدت 3 سال بین سوریه و اسرائیل جنگ نبود، اما در سال 3 یهوشافات پادشاه یهودا نزد اخاب پادشاه اسرائیل آمد. پادشاه اسرائیل به افسران خود گفت: آیا می دانید که راموت جلعاد از آن ماست و ما ساکت نشسته ایم و آن را از دست پادشاه سوریه پس نمی گیریم؟ پس به یهوشافات گفت: آیا برای جنگ همراه من به راموت جلعاد خواهی آمد؟ یهوشافات پاسخ داد: من چون تو و مردم من چون مردم تو و سواران من چون سواران تو هستند، اما بهتر است ابتدا از خداوند راهنمایی بخواهیم. پس پادشاه اسرائیل حدود 400 نفر نبی را گرد آورد و از ایشان پرسید: آیا به راموت جلعاد حمله کنیم یا نه؟ ایشان پاسخ دادند: حمله کنید، خداوند شما را پیروز خواهد کرد. اما یهوشافات پرسید: آیا نبی دیگری نیست که به وسیله او نظر خداوند را بدانیم؟ اخاب پاسخ داد: یک نفر دیگر به نام میکایا پسر یمله، اما من از او بیزار هستم، زیرا او هرگز در مورد من پیشگویی خوبی نکرده است و همیشه بد میگوید. یهوشافات پاسخ داد: نباید چنین بگویی. پس پادشاه اسرائیل به یکی از مأموران دربار خود گفت: برو و بیدرنگ میکایا پسر یمله را نزد من بیاور. در این زمان پادشاه اسرائیل و یهوشافات پادشاه یهودا در خرمنگاه در خارج دروازه شهر سامره بر تختهای خود نشسته و ردای شاهی بر تن کرده بودند و تمام انبیا در حضور ایشان پیشگویی می کردند. صدقیا پسر کنعنه که شاخهای آهنینی برای خود ساخته بود گفت: خداوند چنین می فرماید: با این شاخها سوری ها را عقب خواهید راند و نابود می کنید. همه انبیا نیز چنین پیشگویی می کردند و می گفتند: به راموت جلعاد بروید و پیروز شوید، خداوند آن را به دست پادشاه خواهد داد. آن مأمور نزد میکایا رفت و به او گفت: همه انبیا پیروزی پادشاه را پیشگویی کردند، بهتر است که تو هم چنین کنی. اما میکایا پاسخ داد: به خداوند زنده سوگند که هرچه خداوند بفرماید آن را خواهم گفت. هنگامی که میکایا نزد اخاب پادشاه آمد، پادشاه از او پرسید: میکایا، آیا برای جنگ به راموت جلعاد بروم یا نه؟ او جواب داد: برو، خداوند به تو کمک میکند که پیروز شوی. اما اخاب پاسخ داد: هنگامی که به نام خداوند با من سخن میگویی، حقیقت را بگو، چند بار این را به تو بگویم؟ میکایا پاسخ داد: من قوم اسرائیل را دیدم که مانند گوسفندان بدون شبان در تپه ها پراکنده شده اند و خداوند فرمود: این مردم رهبری ندارند، بگذارید هر یک به سلامتی به خانه خود بازگردند. پادشاه اسرائیل به یهوشافات گفت: آیا به تو نگفتم که او درباره من به نیکی پیشگویی نخواهد کرد بلکه به بدی؟ میکایا گفت: پس سخنان خداوند را بشنو. من خداوند را دیدم که بر تخت خود نشسته بود و تمام فرشتگان در کنار او ایستاده بودند. خداوند پرسید چه کسی اخاب را فریب خواهد داد تا او به راموت جلعاد رود و کشته شود؟ بعضی از فرشتگان گفتند چنین و دیگری گفت چنان. سرانجام روحی جلو آمد و در برابر خداوند ایستاد و گفت من او را فریب خواهم داد. خداوند پرسید چگونه؟ روح پاسخ داد من بیرون می روم و روح دروغ در دهان همه انبیای او خواهم گذاشت. خداوند فرمود برو و او را بفریب، تو موفق خواهی شد. پس میکایا ادامه داده گفت این است آن چیزی که واقع شده، خداوند روح دروغ را در دهان انبیای تو گذاشته تا به تو دروغ بگویند، ولی او تو را به بلا دچار خواهد ساخت. سپس صدقیا پسر کنعنه به صورت میکایا سیلی زد و گفت روح خداوند چگونه مرا ترک کرد تا با تو سخن بگوید؟ میکایا پاسخ داد روزی که داخل پستو بروی و پنهان شوی خواهی دید. پادشاه اسرائیل گفت میکایا را بازداشت کنید و نزد فرماندار شهر و یوآش پسر پادشاه ببرید. به ایشان بگویید او را در زندان بیندازند و فقط به او آب و نان بدهند تا من به سلامت بازگردم. میکایا گفت همه بشنوید و سخنان مرا به یاد داشته باشید. اگر تو به سلامت بازگردی، خداوند توسط من سخن نگفته است. شکست و مرگ اخاب. پس اخاب و یهوشافات پادشاه یهودا به راموت جلعاد رفتند. اخاب به یهوشافات گفت من به صورت ناشناس وارد نبرد می شوم، ولی تو لباس شاهانه بپوش. و پادشاه اسرائیل با لباس مبدل وارد نبرد شد. پادشاه سوریه به 32 افسر عرابه های خود فرمان داد تا به هیچ کس بجز پادشاه اسرائیل حمله نکنند. هنگامی که افسران یهوشافات را دیدند، گمان کردند که پادشاه اسرائیل است و خواستند که به او حمله کنند. اما یهوشافات فریاد زد. هنگامی که افسران عرابه ها دانستند که او پادشاه اسرائیل نیست، از دنبال کردن او دست برداشتند. سربازی سوری پیکانی اتفاقی پرتاب کرد و به درز زره اخاب پادشاه خورد. او به عرابران خود گفت من زخمی شده ام، بازگرد و مرا از میدان جنگ خارج کن. در آن روز جنگ شدت گرفت و پادشاه را که در عرابه‌اش در برابر سوری‌ها برپا نگاه داشته بودند، در غروب مرد و خون زخمش در کف عرابه جاری بود. نزدیکی غروب آفتاب به سربازان دستور داده شد که به شهر و سرزمین خود بازگردند. پس پادشاه درگذشت و به سامره برده شد و ایشان پادشاه را در سامره به خاک سپردند. آنها عرابه او را در برکه سامره شستند و سگها خون او را لیسیدند و روسپیان خود را در آن شستند، همان گونه که کلام خداوند گفته بود. همه کارهای اخاب و آنچه کرد و کاخی که با آج ساخت و همه شهرهایی که ساخت در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل نوشته شده است. پس اخاب درگذشت و به اجداد خود پیوست. پس از او پسرش اخزیا پادشاه شد. یهوشافات پادشاه یهودا. یهوشافات پسر آسا در سال چهارم پادشاهی اخاب پادشاه اسرائیل پادشاه یهودا شد. یهوشافات 35 ساله بود که به سلطنت رسید و مدت 25 سال در اورشلیم پادشاهی کرد. نام مادرش عزوبه دختر شلهی بود. او در همه راه‌های پدرش آسا گام برداشت و به بیراه نرفت و آنچرا که در نظر خداوند درست بود انجام می داد. اما پرستشگاه‌های بالای تپه‌ها را نابود نکرد و مردم هنوز در آنها قربانی می‌کردند و بخور می‌سوزاندند. یهوشافات همچنین با پادشاه اسرائیل صلح کرد. همه کارهای دیگر یهوشافات و دلاوری او و چگونگی جنگ‌ها همه در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل نوشته شده است. او سایر لواطیان و روسپیانی را که از زمان پدرش آسا باقی مانده بودند پاکسازی کرد. ادوم پادشاهی نداشت و توسط فرمانداری که پادشاه یهودا معین می کرد اداره می شد. یهوشافات ناوگان تجاری ساخت تا برای آوردن طلا از اوفیر بروند، ولی هرگز نرفتند، زیرا کشتی‌ها در اسبون جابر شکسته شدند. آنگاه اخزیا پسر اخاب به یهوشافات گفت: بگذار خادمان من با خادمان تو در کشتی‌ها بروند. اما یهوشافات نپذیرفت. یهوشافات درگذشت و در گورستان سلطنتی در شهر داوود به خاک سپرده شد و پسرش یهورام جانشین او شد. اخزیا پادشاه اسرائیل. اخزیا پسر اخاب در سال 17 سلطنت یهوشافات پادشاه یهودا در سامره به تخت نشست و 2 سال سلطنت کرد. او آنچرا در نظر خداوند پلید بود به جا آورد و در راه پدرش و در راه مادرش و در راه یربعام پسر نبات که اسرائیل را به گناه کشاند گام برداشت. او بت بعل را پرستش و خدمت کرد و مانند پدرش خشم خداوند خدای اسرائیل را برانگیخت.
پدر شکرت گویان نزد تو آیم، پدر در روح پر فیضت سرایم، تو مالک وجود و جسم و جانم، تو هستی منی تو را ستایم. پدر شکرت گویان تو را سرایم، خودم را وقف خانه‌ات نمایم، تو میراث منی نصیب جانم، تو را حرمت نهم از دل و جانم. ابا ای پدر آسمانی، ابا تو بحر جانم جاودانی، ابا تشنه حضور تو هستم، ابا از پری روحت کن مستم. ابا ابا ای پدر با تو بحر جانم جاودانی، ابا تشنه حضور تو هستم، ابا از پری روحت کن مستم. Thank you.
حسرت گویان تو را میخوانم. پدر در نور عیسی نزد تو آیم، تو میراث منی نصیب جانم. خداوندم به آغوش تو دا پدر، پدر شکرت گویان تو را میخوانم. پدر در نور عیسی نزد تو آیم، تو میراث منی نصیب جانم. خداوندم به آغوش تو آیم. ابا ای پدر آسمانی، ابا تو بحر جانم جاودانی، ابا تشنه حضور تو هستم، ابا از خوری روحت کن مستم. تو از تو چشم راه من میمانی، تو منتظر تا من نزد تو کن مست عبا عبا. ای پدر آسمانی، عبا تو بحر جانم جاودانی، عبا تشنه حضور تو هستم، عبا از بوری روحت کن مستم. پدر آسمانی، هوا تو بحر جانم جاودانی، هوا تشنه حضور تو هستم، هوا از پری روحت کن مست.
یه بار دیگه.
هوا ای پدر آسمانی، هوا تو بحر جانم جاودانی، هوا تشنه حضور تو هستم، هوا از پری روحت کن مستم.